ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آغاز هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق همکارم
رؤیا آل جعفر.
خبرها رو به اطلاع شما می‌رسانیم.
ملت ایران هیچگاه ذلت رو نمیپذیره. رئیس جمهور در مراسم گرامی داشته 39مین سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس با بیان اینکه ملت ایران با وحدت و ایستادگی همه توطئه‌ها رو خنسا میکنه تاکید کرد ملت ایران به پیروی از سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام هیچگاه ذلت رو نخواهد پذیرفت.
بی تردید امروز ملت ما در سایه اجرای فرامین رهبری و اتحاد همه ارکان کشور، قوای سگانه، نیروهای مسلح در برابر توطئه جدید با همکاری ملت و ایستادگی ملت پیروز خواهیم شد و نخواهیم گذاشت دشمن ذلت را بر مردم ما تحمیل کند که ما شعار ما آزادی و آزادی خواهی به پیروی از سالار آزادگان حضرت حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه بوده.
دستور رئیس جمهور برای حل مشکل هپکو. استاندار مرکزی از دستور فوری رئیس جمهور برای حل مشکل سهامداری شرکت هپکوی عراق خبر داده. در نامه‌ای که استاندار مرکزی به رئیس جمهور درباره فسخ قرارداد با شرکت هیدرو اطلس سهامدار اصلی هپکو نوشته، آقای روحانی به دستگاه‌های زیرب دستور داده طبق مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت اقدام فوری انجام بدن. حالا اونطوری که توی خبرها اومده، قرار امروز در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیرب از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد، کار و سمت در سازمان خصوصی سازی برگزار میشه، تکلیف سهامداری شرکت هپکو مشخص بشه. در خبرها اومده رئیس جمهور دستور فسخ قرارداد با مالک شرکت هیدرو اطلس، مالک عمده سهام هپکو، بعد از واگذاری دوم و خلع ید وی از امورات هپکو را صادر کرده. البته این خبر خوبیه، اما توجه به سوابق قبلی موضوع، پیش از این هم دست کم دو بار مصوبه خلع ید این فرد در سازمان خصوصی سازی امضا شده بود، اما با اعمال نفوذ رئیس در بازداشت این سازمان عملا اتفاق خاصی نیفتاد. امیدواریم این بار با دستور رئیس جمهور اوضاع سامان پیدا بکنه.
سپاه به کمک هشت شعبی میره. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به همکاری سال گذشته نیروهای مسلح و هشت شعبی برای برقراری امنیت راهپیمایی اربعین گفته امسال سپاه پاسداران با همکاری و هماهنگی هشت شعبی با تمامی توان در این رابطه وارد عمل شده و در خاک عراق مسئولیت مهمی رو در راستای برقراری نظم و امنیت و اسکان و بهداشت و تغذیه زائران بر عهده داره.
شهرداری تهران به مناسبت هفته دفاع مقدس یک مصرع از قادر طهماسبی با تخلص فرید رو به غلط روی بیشتر تابلوهای بزرگ تهران منتشر کرده. توی این شعر نوشته شده که از این معرفه بیفت بر نمیگردیم، که درست شعر اینه که از این مدافعه بیفت بر نمی گردیم مگر که مرکب ما بی سوار برگردد. البته پیگیری های خبرنگار ما برای این موضوع بی نتیجه مونده، اما برخی دوستان در شهرداری گفتن مقصر پیمانکاره بوده. امان از این پیمانکارا، اون از حذف واژه شهدا روی تابلوهای برخی شهرها، اینم از این خبر. خب آقای شهرداری محترم، پس نظارت چی میشه؟ آخه یه مصرع اونم غلط؟ بعد غلطی هم بود.
من نگفتم تصاویر حذف نام شهدا از معابر فتوشاپه. رئیس شورای شهر تهران خبر یک خبرگزاری دولتی درباره اظهاراتش درباره حذف نام شهدا از معابر را تکذیب کرد. خبر آنلاین از قول محسن هاشمی نوشته بود تصاویر مربوط به حذف نام شهدا از معابر و خیابان‌ها فتوشاپ، سیاسی کاری جعل و اتهام سازیه. حالا و در واکنش به این خبر که اتفاقا دیروز هم توی همین بخش خبری ما بهش پرداختیم، دفتر محسن هاشمی توضیح داده و اعلام کرده آقای هاشمی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار درباره مسئله حذف واژه شهید، پاسخگویی رو موکول به دریافت گزارش کمیته ویژه بررسی این موضوع کرده، لذا اظهارات مذکور فاقد انتصابه.
وزارت نفت ادعای شهرداری تهران رو رد کرد. وزارت نفت ادعای شهرداری تهران رو درباره بیکیفیت بودن بنزین رد کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه اعلام کرده تمام بنزین توزیعی در تهران دارای استاندارد یورو 4 و ما جز سازمان ملی استاندارد اظهار نظر سایر نهادها رو فاقد صلاحیت می‌دونیم. پیشتر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران که وابسته به شهرداری اعلام کرده بود کیفیت بنزین و گازوئیل توزیع شده در تهران مطلوب نیست و میزان گوگرد بنزین پایتخت 3-4 برابر حد مجاز.
جلوگیری آمریکا از ورود 12 دانشجوی ایرانی. دولت آمریکا فقط در یک ماه اخیر از ورود 12 دانشجوی ایرانی به این کشور ممانعت کرده. این خبر رو روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده و نوشته این 12 دانشجوی ایرانی که قرار بود برنامه‌های تحصیلات تکمیلیشون رو در رشته‌های مهندسی و علوم کامپیوتر در سال تحصیلی جدید شروع بکنن، روادیدشون به طور ناگهانی لغو و از پروازشون به آمریکا ممانعت شده. اما جالب اینجاست که برخلاف گزارش نیویورک تایمز، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که هیچ تغییری در سیاست آمریکا به وجود نیومده. وزارت خارجه آمریکا مدعی شده هیچ تغییری در مورد ویزای دانشجویی صورت نگرفته و مقامات آموزش عالی میگن که مشکلات در این خصوص برای صدها هزار دانشجوی بین‌المللی که برای شرکت در کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی سفر می‌کنن هر سال ایجاد میشه. البته جالبه که رئیس جمهورشون هم قبلا گفته بود ما خواهان پیشرفت علمی ایرانی ها هستیم، بعد در عمل میاد و در واقع جلوی ورود دانشجوها رو میگیره.
همینطوره متاسفانه. لوازم و تحریر اشرافی یا همون لاکچری نداریم چون به صرفه نیست. این مطلب و استدلال رو رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار اعلام کرده و عرضه گسترده لوازم و تحریر اشرافی و گران قیمت در بازار رو تکذیب کرده و گفته برخی فروشگاه‌های خاص لوازم و تحریر قاچاق از برندهای خاص رو به صورت محدود وارد کشور کردند، اما این موضوع عمومیت نداره. گفتگوی همکارم واحدی با آقای فرزانیان رو در این باره با هم بشنویم.
در مورد لوازم و تحریری که خارج از عرف قیمتاش و قیمت‌های لاکچری داشته، حتی
یکی از این همکارای شما اخیر ساعت شب توی فروشگاهی یه دفتر پیدا کرده و میگفت 160,000 تومان که برند خارجی بود و حالا جلدش خیلی چرم اعلی بود و یه برند خاصی بود، اینم به صورت حالا مسافری یا خیلی محدود آورده بودن، یعنی تجاری نبوده، توی یه فروشگاه دیده بود. این 160,000 تومان به 10 میلیون لاکچری رسیده.
شما هم تایید نمی‌کنید که
نه اصلا همچین چیزی، اصلا دفتر ممنوعه وارداتش چون پول داخل داره، اصلا دفتر ممنوعه،
اصلا ممنوعه نداریم تو بازار
همچین چیزی، مطالعه نیدیم و نشیده بود، اصلا ارزشی نداره که هایی که دفتر همچین قیمتی بخره. حالا یه محدود مثلا خودنویس یا آوردن کادویی مثلا خیلی نوکش طلا نگاری آوردن فروختن، تازه به این قیمت ها هم تازه نفروختن.
خب اونم چنده همین خود نمیست نکترله های که میگه
شاید الان مثلا به 1,000,000 تومن 700-800 تومن برسیده باشه، اونم تا یه ذره مثلا نکش آب ترا داره.
ثروت داعش چقدره؟ مجله فارین پالیسی آماری رو ارائه کرده و اعلام کرده که دارایی داعش در سال 2015 به 6 میلیارد دلار می‌رسید، اما در حال حاضر میزان دارایی این گروهک تروریستی به 2 میلیارد دلار رسیده. اونطوری که گفته شده قبل از این بیشتر درآمد این گروهک تروریستی از طریق فروش نفت و گاز تامین می‌شد که بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال 2015 این گروهک تروریستی تونست 500 میلیون دلار از طریق فروش نفت و گاز به دست بیاره. منبع درآمدی بعدی این گروه اخاذی و گرفتن مالیات از مردم و طبق این گزارش تنها در سال 2015 این گروهک نزدیک به 360 میلیون دلار از این محل درآمد داشته.
فرزند ارشد اسکرولادی به شایعات پایان داد. فرزند ارشد مرحوم اسدالله اسکرولادی گفته همه فرزندان و نوه های پدرم در تهران زندگی می کنند. امیرعلی اسکرولادی گفته اون فردی که در شبکه های اجتماعی به عنوان نوه اسدالله اسکرولادی معرفی شده بود هیچ نسبت خانوادگی با پدرم نداره. فرزند ارشد مرحوم اسدالله اسکرولادی رو هم گفته که از طریق پلیس فتا در حال پیگیری برای شناسایی کسانی هستم که در فضای مجازی خانواده اسکرولادی رو تخریب کردند.
کاهش 21% مصرف لبنیات در کشور. دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با بیان اینکه فروش صنایع غذایی کاهش و بازگشت محصول به کارخانه ها زیاد شده گفته فروش یک ساله لبنیات تا خرداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21% کاهش یافته. آقای زرگران این رو هم گفته که افزایش قیمت شیر خام از 1600 تومان به 2500 تومان باعث شده که قیمت تمام شده صنایع لبنی گرون بشه و به تبع اون قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا بکنه و خرید هم کمتر بشه. آقای زرگران این رو هم گفته که در بخش کنسرو تون ماهی هم مصرف این محصول افت شدید پیدا کرده چون گرون شده و دلیلش هم اینه که از شمول ارز دولتی خارج شده و من الان فقط به فکر دانشجوام، نه نون میتونم بخورم، نه ماست میتونم بخورم، کنسرو تون ماهی هم دیگه نمیتونم بخورم.
دیگه هم نیم روه رو باید بزنن دونه 1000 تومان. تحویل نخستین محموله ریلی ملی یا محموله ریل ملی، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از تحویل نخستین محموله ریل ملی و ارسال به خطوط آماده ریل گذاری خبر داده و گفته در صورت آمادگی شرکت ذوب‌آهن برای انعقاد قراردادهای دوم و سوم هم آماده ایم. آقای خادمی با اشاره به واردات ریل از کشورهای اتریش، آلمان، هند، ترکیه، بلژیک، سوئد، روسیه و اسپانیا در سنوات گذشته گفته در ماه‌های گذشته آزمایش‌های مختلف مودنیاس طبق استانداردهای بین‌المللی روی ریل‌های ملی انجام شده و نهایتاً تایید شد.
برگشت بیش از 184 هکتار از اراضی ملی به بیت المال در یزد در راستای گسترش مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه. نماینده عالی دستگاه قضا در استان یزد گفته 184 هکتار و 800 متر از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش 2500 میلیارد ریال در 5 ماه نخست امسال به بیت المال برگشت داده شده. آقای دهشیری گفته بیش از 147 پرونده در این خصوص تر شده که 48 فقره پرونده منتهی به صدور رأی شده. نماینده عالی قوه قضاییه در یزد تعداد متهمین پرونده های رسیدگی شده رو 83 نفر اعلام کرده و گفته در خصوص 6 مورد از اراضی هم حکم قلع و قمع اجرا شده.
دستگیری 4 نفر از مدیران سازمان بهزیستی ملارد. خبر دیگه از برخوردهای دستگاه قضا از مفسدین اقتصادی این که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد در استان تهران گفته در پی دستگیری رئیس اداره بهزیستی این شهرستان به اتهام اختلاس 4 نفر دیگه از مدیران سازمان بهزیستی هم دستگیر شدند. آقای جبله این رو هم گفته که این پرونده در مجتمع قضایی کارکنان دولت در حال رسیدگیه. دادستان ملارد 11 شهریور از بازداشت رئیس اداره بهزیستی شهرستان ملارد به اتهام اختلاس و برداشت غیرقانونی خبر داده بود.
تکسیب حمله سایبری به کشور. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری حملات سایبری موفق به تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی ایران را تکذیب کرد. اخیراً یکی از رسانه‌های آمریکایی مدعی شده بود که تأسیسات نفتی ایران تحت حملات سایبری قرار گرفته. وزارت نفت هم خبر منابع غربی را تکذیب و اعلام کرده فعالیت تأسیسات نفتی ایران طبق روال عادی ادامه دارد.
بریم به سراغ شاخص بازار بورس. الان 301699 واحده که در مقایسه با دیروز 3987 واحد بالا رفته. شنوندگان عزیز، 30611 شماره پیامکی هست که میتونید سوژه ها، نظرها و انتقادات خودتون رو با این شماره با ما در میون بگذارید.
اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 11:57 دقیقه است. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با خبرهای این بخش خبری. خدا نگهدارتون.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بوشارو میشناسی؟ همون که دوسته، بازارت پاک کرده یه بی پوسته. بوشار لینا، اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشار لینا، خوشمزه است چه عالی. بوشار لینا، ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد. بالینا خوشحالینا.
حاضر شدی پسر؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد یک را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
برای مادری که شیره جونشو به بچهش میده.
من مشارکت میکنم برای مادرم.
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرم.
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه.
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی بضاعت مناطق محروم کشور.
فروشگاه زنجیره‌ای رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می‌کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. روا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
یه صبح آفتابی صبحونه، یه حسابی مزش به جوینه. یه شهر پر تکافو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و اصل و چایی به فرما. بح بح چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی. صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی.
به طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضح وجود دارد. می توانند افراد هوشمند و مطلع مثال هاشو در زندگی 40 ساله جمهوری اسلامی به راحتی پیدا کنند.
رادیو
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
11:19 است. اینجا تهران، رادیو ایران، طول موج شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. روز خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. رسیدیم به صفحه من و همکارم آقای ایمان آرزو، اینجا حضور دارن تا در خدمتشون باشیم. سر می‌زنیم به دنیای ورزش. آقای آرزو سلام، بفرمایید.
متشکرم. به نام خدا سلام می‌کنم به شما خانم رحیمی، سلام به شنوندگان محترم. در با بخش صفحه من به صورت زنده خدمت شما هستم. یکی دو دقیقه از کشتی با شما صحبت می‌کنم، بعد فوتبال. با توجه به اینکه امروز برنامه روی خط ورزش رو هم نداشتیم، خیلی سعی می‌کنیم مفصل پردازیم به این دو موضوع. تا ساعت دیگر در نورسلطان قزاقستان پرونده 49مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان بسته میشه و ما امروز این شانس رو داریم که با کسب یک نشان طلا و یک برنز پرونده رو ببندیم برای خودمون. تا این لحظه کشتی آزاد ما موفق شده دو سهمیه المپیک بگیره با یک نشان نقره و یک نشان برنز. اما امروز در وزن 61 کیلوگرم بهنام احسانپور برای کسب نشان برنز منتظر دو تا کشتی باید بمونه. اول بکرینوف از بلاروس و تومن بلیگ از مغولستان به مسافه هم میرن. برنده شما رحمانوف از ازبکستان کشتی میگیره و برنده این سه کشتی در دیدار برای کسب نشان برنز به مساف با بهنام احسانپور ما میره. اما امروز از ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران رقابت بسیار جذاب حسن یزدانی در فینال وزن 86 کیلوگرم با دیپاک پونیا از کشور هند برگزار میشه. دیروز حسن یزدانی کلن 4 تا کشتی که برگزار کرد کمتر از 8 دقیقه موفق شد همه رقبای خودش رو با ضربه فنی شکست بده و به دیدار فینال این رقابت ها راه پیدا بکنه. امروز یک نشان طلا و یک برنز انتظار ایرانی ها رو میکشه. در رابطه با رقابت‌های کشتی آزاد این توضیح رو هم خدمت شما بدم که در اوزانی که برگزار شد در 70 کیلوگرم که وزن المپیکی نبود، یونس امامی موفق شد نشان برنز رقابت‌ها رو با غلبه بر حریف انگلیسی به نام نیکولای کوجوکارو به دست بیاره. در 74 کیلوگرم که وزن المپیکی بود، رضا افضلی از گردونه مسابقات حذف شد. در 92 کیلوگرم دیروز علیرضا کریمی مقابل جیدن کاکس از آمریکا نتیجه رو واگذار کرد و به نشان نقره رقابت جهانی دست پیدا کرد. در سنگین وزن هم متأسفانه عبدالله محبی ما به خودسیان یوسکی اوکراینی باخت و این اوکراینی هم به گنوپتر شوویلی باخت تا در وزن سنگین وزن المپیکی هم ما نتونیم صاحب سهمیه بشیم. رضا عطیه ما هم در 57 کیلوگرم تونست سهمیه المپیک رو برای ایران به دست بیاره. امیر محمد یزدانی هم در وزن 65 کیلوگرم حذف شد. اما امروز شهرآورد پایتخت. اهالی فوتبال و اونایی که دستی بر قلم و آمار فوتبالی ایران دارن برای شهرآورد امروز دچار اختلاف نظرن. بعضیا میگن شهرآورد 90 و بعضیا هم با استدلال 83 بازی رسمی و 7 دیدار دوستانه میگن حالا امروز 91مین تقابل سرخابی هاست. سرخابی های پایتخت اولین رویارویشون برمیگرده به 18797 روز پیش، یا به عبارتی ساده تر 51 سال و 5 ماه و 15 روز شمسی، یعنی 16 فروردین سال 47، جایی که بازیشون با تساوی بدون گل به پایان رسید. حالا بعد از 51 سال و چند ماه و چند روزی که عرض کردم، جبر و ضرورت جدولی و مسابقاتی فوتبال ایران دوباره آبی ها و قرمز های پایتخت رو در روی هم قرار داده و باز هم استرس، کوری ها، وضعیت جدول و خیلی چیزهای دیگه زانوها رو شل میکنه. از همین الان چه در مستطیل سبز آزادی و چه منزل خلاصه هر جایی که رادیو و تلویزیون باشه. چند تا آمار رو با هم مرور بکنیم، بریم سراغ نخستین ها. نخستین بازی شهرآورد قرمز آبی 51 سال و 5 ماه و 15 روز پیش 16 فروردین سال 47 ورزشگاه شیرودی، نتیجه بدون گل 0-0 مساوی. نخستین گلزن امیرحسین جابری زاده برای استقلال در شهرآورد دوم، البته در صورتی که شهرآورد 27 مرداد 47 که هنوز در سازمان لیگ فوتبال ثبت نشده رو محاسبه بکنیم، اولین گلزن آقای امیرحسین جابری زاده است. در غیر این صورت اولین گلزن میشه احمد منشی زاده در شهرآورد 13 مرداد 48 باز هم برای استقلال. نخستین کاپتان ها کامبیز جمالی برای استقلال، همایون بهزادی برای پرسپولیس. نخستین داور عبدالرضا موزون در دیدار اول 16 فروردین 47 و نخستین کمک داوران ارشد برازنده و ایرج نیکرفتار. نخستین اخراجی رضا وطنخواه شهرآورد سوم که 31 مرداد سال 48 برگزار شد. از ترین های شهرآورد هم باز خدمتتون بگم، علی آقای پروین با 20 بازی رکورددار بیشترین حضور در شهرآورد، علیرضا واحدی نیکبخت با دو لباس استقلال و پرسپولیس با 19 بازی دومه و محمود فکری و امیرحسین صادقی مشترکاً با 18 بازی سومند. علی پروین غیر از رکوردش به عنوان بیشترین حضور در شهرآوردها تحت عنوان بازیکن، به عنوان سرمربی هم در صدره، اونم با پرسپولیس و 25 بازی. بعد از علی آقای پروین مرحوم منصور پورحیدری با 18 بازی به عنوان سرمربی دومه و رایکوف با 15 بازی سوم. پرسپولیسیا هنوز به شهرآورد 12 مینازن. 16 شهریور 52 جایی که 6 بر 0 موفق شدن استقلال رو شکست بدن. اما استقلالی ها هم دارن چیزایی واسه کری خوندن. مهمترینش اینه که اونا از نظر تعداد برد همچنان با 3 اختلاف از پرسپولیسی ها پیشه گرفتن. استقلالی ها 26 بار پرسپولیس رو بردن و پرسپولیسی ها 23 بار. این تفاضل سال هاست که داره تلاش میشه که کم بشه یا یه جورایی اصطلاحا یر به یر بشه، مساوی بشه، ولی همچنان این اتفاق نیفتاده و استقلالی ها پیشه گرفتن از پرسپولیس. در شهرآوردهای برگزار شده تا حالا 50 بازیکن برای استقلال و 53 بازیکن برای پرسپولیس گلزنی کردن، ولی در مجموع 100 بازیکن تونستن گل بزنن که 100مین گلزن شهرآوردها احمد نوراللهی از پرسپولیس. حساسیت این رویداد مهیج فوتبالی خیلی از بزرگان و معروفای داوری دنیا رو به ایران آورده. پاسکوال رودومونتی و روبرتو روزتی ایتالیایی، فلورین میر و ولفگان اشتارک از آلمان به همراه فلیکس پریچ، سعد کمیل کویتی، والنتین ایوانوف روس، پاولو کاستای پرتغالی، ولادیمیر هیرناک کروات و آلفردو پرز به همراه ادواردو گونزالز و برناندینو گونزالز اسپانیایی سرشناسای داوری دنیا بودند که حداقل یک بار به ایران اومدند. اما با توجه به زمان کم و اطلاعات زیاد بپردازم به این که امروز شهرآورد 90 یا به تعبیری 91 ساعت 16:04 بعد از ظهر برگزار میشه ورزشگاه 78116 نفری آزادی تهران. دیدار رفت شهرآورد پایتخت در 19مین دوره رقابت لیگ برتر فوتبال به میزبانی استقلال و پرسپولیس. داور آقای مود بنیادی فر، کمک ها محمد رضا منصوری و حسن زهیری، کمک داوران اضافی یا پشت دروازه سید رضا مهدوی و سید علی میرغفاری، داور چهارم سعید علی نژادیان و ناظر داوری این عسکری از ساعت 10 صبح هم درهای ورزشگاه باز شده. اگر بلیت الکترونیکی ندارید و خریداری نکردید ورزشگاه تشریف نبرید لطفا. خیلی متشکرم،
خیلی ممنونیم از شما آقای یارزه. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خیلی متشکریم از توجه و همراهیتون. با برنامه‌های رادیو ایران همراه هستید. 11:29:37 است و همکارانم دارن آماده میشن تا برنامه به افق آفتاب رو تقدیم شما